بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه ای بر علم تأویل و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 55. 300. اگر امام نباشد، شیعه و سنی دستش از قرآن و سنت کوتاه است و از اجماعش هم جز تفرقه و تکفیر بر نمی آید و عقلش هم کار نمی کند جز به منطق ارسطو. و امام قرآن ناطق و زندگی هر عصری است که به زبان فطرت سخن می گوید، پس فقط اهل فطرت با امامشان مربوط می شوند و اهل قرآنند. زیرا نبوت در اسلام ختم نشد جز به قدرت ولایت امام زنده در هر عصری. پس مسلمان بی امام همان مسلمان بی پیغمبر است و بی قرآن و سنت و عقل. 301. مسلمین جهان حدود 1/5 جمعیت کل جامعه بشری را تشکیل می دهند، ولی تعداد مساجدشان ده‌ها برابر همه معابد روی زمین است، اعم از معابد بوداییان و مسیحیان و سایر مذاهب. پس ظاهراً مسلمین جهان بایستی خداپرست ترین ملل روی زمین باشند. ولی در این مساجد چه می گذرد؟ معلوم است که گویی جز خدا همه چیز در این مساجد پرستیده می شود و بیهوده نیست که طبق روایت امام زمان به هنگام ظهورش نخستین اقدامش تخریب مساجد جهان است. 302. ما به عنوان شیعه می دانیم که بی امام را نمازی هم نیست، پس این همه مساجد روزافزونی که ساخته می شوند رسالتشان چیست؟ این یک تناقض است که معنایش شاید بتواند پاسخی به معمای مورد بحث ما باشد که چرا هیچ خلق و خو و صفات اسلامی از ما مسلمین بر نمی خیزد. چه بسا غیر مسلمین از ما مسلمان ترد. این حقیقت را امروز اکثراً زمزمه می کنند. 303. یکی از اتهامات ما این است که در هر امری القای شبهه می کنیم و همه را از دین برمی گردانیم. شاید هم از بیدینی و نفاق برمی گردانیم. امروز این حرف ها را همه با صدای بلند فریاد می کنند. ما فقط علل باطنی و تاریخی و قرآنی و عقلانی آن را تبیین می کنیم و بس. هر انسانی که امروز فطرتش را از دست نداده باشد، این حقیقت را می بیند و می فهمد و ما این واضحات را توضیح می دهیم و راه خروج از این بحران را جستجو و نشان می دهیم. بحران فطرت، بحران هویت، بحران ایمان، بحران عقل و بحران شنیدن و دیدن و لمس کردن، بحران نفس کشیدن، بحران بودن. 304. دین راه فطرت است و اسلام ظهور جمال و کمال این فطرت است. فطرتی که عین طبیعت است و البته نه حیوانیت. طبیعتی که جز رحمت و زیبایی و لطف و برکت نیست. و گفتیم که فطرت عین رحمت است، پس مسلمین بایستی مظهر رحمت و لطف بر روی زمین باشند. آیا چنین است؟ پس باید اعتراف کنیم که یک مشکل و انحراف و واژگونی ذاتی در مسلمانی ماست که دین کمال رحمت را برای خود تبدیل به کمال ذلت و شقاوت و شرارت ساخته ایم و چنان در درون خود حقیر و پست شده ایم که پست ترین قدرت های طاغوتی را بر خود مسلط کرده ایم و می پرستیم و امید نجات من به آنهاست. 305. از جمله نشانه های فطرت رحمت طلبی و جستجوی لطف و محبت و وحدت است و این از آموزه های قرآن و اسلام است. پس محتاج توبه ای بزرگ هستیم و نسو. و از آنجا که خداوند با همه هست و از رگ گردن به آدمی نزدیکتر و مقیم دل است و عین فطرت است، پس توبه ای درست نمی آید الا در بازگشت به خیشتن خیش و به فطرت الهی خیش. ما گم کردگان فطرتیم و این رجعت به فطرت سرآغاز عقل و تعقل است و عقل اول. 306. و کسی که به خود بازگردد به طبیعت بازگشته است و به واقعیت جهان و به آخر الزمان. و آخر الزمان عرصه جبری و جهانی ظهور فطرت است، یعنی فطرت الله. پس کسی که رو به خود و با خود نباشد در این رجعت فطری جبری بر سر خود می شکند و فرو می پاشد. 307 تبدیل و جعل رزق یکی از علائم کفر بشر در قرآن است. سوره واقعه و عالی ترین رزق آدمی عقل اوست. عقلی که تبدیل و جعل شود فطرت را جعل می کند. و عقل بشر مدرن به واسطه علوم بقی جعل شده است. امروزه از عقل فطری بشر جز مقادیری آمار و ارقام و جداول و فرمولهای ریاضی چیزی باقی نمانده که کارشان تبدیل است. تبدیل زندگی به مرگ، هستی به بایستی و نعمت به نقمت. 308 وقتی از انسان الهی سخن میگوییم که به فطرت الهیش زنده شده باشد، از موجودی سخن نمیگوییم که احتمالاً بال درآورده و فرشته گردیده و چون نورافکن نورافشانی میکند و اعمال خارق العاده صادر مینماید. درک انسان الهی را جز انسان الهی نمی کند و انسان غیر الهی در قبالش به همان شدت که به رحمتش جذب می شود احساس نابودی کرده و می گریزد و چه بسا خصم می گردد اگر از متقین نباشد. کاملان الهی که ائمه معصومین هستند به نورشان که عالم عرض را به ارث برده مؤمنان را دریافته و زنده و هدایت می کنند. آن روحی که به قول قرآن بر برخی از بندگان خدا القا می شود تا پروردگارشان را دیدار کنند، روح امامان است. و این است که کمال خودشناسی و عرفان این بندگان روح یافته به امام شناسی منتهی می شود که همان خداشناسی فطری است. 309 و بدان که هیچ عارفی بدون یاری ارواح طیبه معصومین به وصال روحانی و شهود عرفانی نمی رسد، چه بداند و یا نداند که این یار و یارور غیبی کیست که او را از برون و درون یاری می کند در آفاق و انفس تا بدانند که او حق است. سوره فصلت و فقط کسی که به لقای الهی باور دارد این حق را می شناسد، ولی اکثراً فاقد چنین باوری هستند، زیرا فطرت الهی انسان را باور ندارند، چون تجلیات الهی جز به جمال انسانی رؤیت نمی شود. البته جمالی که شبیه هیچ کس نیست و تکرار شدنی هم نیست، و این همان معنای آیه است که عارفان درباره اش این همه سخن میگویند. ولیس کمثله شیء، یعنی هیچ چیزی مثل مثلش نیست. پس مثلش هست، همانطور که باز میفرماید که او را در زمین و آسمان مثل اعلی است، یعنی مثال ها و شباهت های عالی. ولی این مسئله اعلا دیگر تکراری نیست که مثل مثلش محسوب گردد، و این بیتایی و غیر قابل تکرار بودن هر تجلی الهی است که مثل اعلای خدا در جهان است، که بیشک این شباهت تجلی او جز به انسان نیست، زیرا فقط انسان را بر صورت خود آفریده است و بر فطرت خود و روح خود. 310 حال اگر انسان، یعنی این مثل اعلای خدا را از امعا و احشا و شکم و زیر شکم منزه سازیم، خود او می شود. زیرا پایین تنه آدمی همان جهنم و عدمیت اوست، تا فراموش نکند که مخلوق است نه خالق. چرا اقرار نمی کنید و به یاد نمی آورید که خداوند شما را آفریده است؟ قرآن. پس اگر این پایین تنه نمی بود، چگونه آدمی عدمیت خود را درک می کرد و طلب وجود الهی می نمود؟ ولی آنگاه که وجود الهی یافت و عین فطرت شد، دیگر اسیر پایین تنه نیست و یاد خدا سیرش می کند به قول رسول خدا. هرچند که اکثر مردمان با حمل این دوزخ آدمی در پایین تنه باز هم مخلوقیت خود و خالقیت خدا را بیاد نمی آورند و اقرار نمی کنند الا به سهو و شعار. چرا بیاد نمی آورید که نبودید و خدا شما را آفرید؟ قرآن. پس عدمیت هم قابل به یاد آوردن است و همین معنای قرآنی اثبات ادعای ماست که عدم به معنای نابودن نیست، بلکه به معنای وجود مطلق بی‌نیاز از موجودیت و ظهور است، که این یاد نابترین ذکر خدا در دل بنده است که بنده را عین فطرت الله می سازد و توحید فطرت الله، فطرت الناس در نفس ناطق رخ می دهد و چون این روی داد در عارف به نطق آید قلمرو به خلق جدید است، نه فقط برای عارف که برای ناس و کل سرنوشت بشریت بر روی زمین و حتی در آسمان. آنچه که در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست و همان نطق شماست و آدمی را همان است که اختیار می کند. آیاتی از قرآن و این سر قلم است، قلمی که از جانب خداوند در نزد عارفان است که فطرت الله را در خود می خوانند و می نویسند. 311 برخی می گویند که مثلا درباره فلان آیه یا بهمان حقیقت وجود سایر عارفان بزرگ چنان گفتند، پس چرا شما به گونه ای دیگر سخن می گویید؟ اینان خلق جدید را هنوز در نیافتند. عارف تا بدیع و خلاق نشده باشد کامل نشده است و حق فطرت الله را در خود نیافته است تا به مقام شکور و نعیم برسد. عارف تا مطلق نگردد الهی نشده است و مصداق این شهادت خداوند نگشته که شهد الله و انه لا اله الا هو. 312 آنچه که عارف میگوید در سرنوشت و فطرت بشر نوشته و سرشته شده و تدریجا در نفوس بشر تبدیل به فرشته نطق و دعا و اراده گشته و تحقق میپذیرد در خلقهای بدی و جدید، چه این کلام عارف به طور مکتوب به دست کسی برسد یا نرسد، خوانده شود یا نشود، فهمیده گردد یا نگردد، تصدیق شود یا نشود و دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. برای مؤمنان عارف زودتر و برای سایرین دیرتر رخ می دهد. این برای وقایع و خلقت ما بعد قیامت است. و اما در آخرت آفرینشی دیگر در کار است. قرآن این رسالت وارثان کتاب الله و قلم خداست. خلق جدید همان تسبیح پروردگار عالمیان است و ما این حقایق را در نیافته ایم الا به نور امام زمان و تعالیم علی مرتضی و هدایتهای 14 معصوم و یاریگری مستمر عارفان الهی چون ارواح طیبه مولوی و ابن عربی و دیگران. هر که این بزرگان را قلباً یاد کند یاریش می کنند به اذن خدا. دوران غیبت را جز به نور عارفان الهی نمیتوان جبران کرد و جان و دل سالم به در برد. 313 وقتی خداوند را انسانی میکنیم او را در حد خود پایین نمی آوریم بلکه خود را در سمت او بالا میبریم و اصلا شهامت مییابیم تا او را یاد کرده و با او سخن بگوییم و از او چیزهای برتر و بیشتری بخواهیم و از حیوانیت خود بالاتر آییم و خود را لایق بندگی او کنیم. پرستش خالصانه و عاشقانه‌اش جز این طریق ممکن نمی شود. 314 اصلاً رسالت رسول خاتم مختص علم قلم و شناخت کریم ترین وجه خداست که در آغازین کلام وحیش آشکار است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از عشق. پس بخوان کرم برتر پروردگارت را که علم قلم آموخت. علم به آنچه که انسان هرگز نمی دانست. سوره علق و این ویژگی دین محمد صلی الله است و مابقی را باید از اهل این قلم شنید که عارفان خلق جدید و کرم برتر پروردگارند. و می دانیم که سوره پس از علق که به پیامبر نازل شد سوره قلم بود که در آن سخن از قلمی است که صاحبانش را اکثر مردمان دیوانه می خوانند و در مقابل خداوند این نوع مردم را به همه صفات رذیله ممکنه ملقب می سازد که نظیرش در هیچ مورد دیگری در قرآن تکرار نشده است. پس معلوم است که این قلم خاص است و قلم سوادی و حسابی و کتابی و مدرسه ای نیست، زیرا عامه مردمان مفتون و مجذوب و شیفته این نوع اهل قلم هستند و آنها را مریدی می کنند، زیرا آنها را مظاهر علم و فن و ریاست و استکبار و دنیا پرستی می یابند. پس هرگز مپندار که این قلم آن قلم باشد و بلکه این قلم دجال آن قلم است، همانطور که هر حقی در جهان دارای جعل و دجالیتی نیز است. 315. عجب است از شقاوت و بیرحمی اکثر مردمان نسبت به خودشان که عارفان الهی که وکلای عشق حق در میان خلقند جهت دفاع از حقشان بایستی مرارتها بکشند و جانفشانیها کنند تا مردمان را راضی کنند به عشق و رحمت، آن هم نه نسبت به دیگران که نسبت به خودشان. این همه کفر و شقاوت و عدم پرستی آدمی زاده از کجاست؟ چرا مردمان نمی خواهند به وجود آیند و عدمیت را رها کنند؟ بدتر از همه اعراب هستند که نخستین مخاطبان رحمت و کرم مطلقه خداوند بودند و می دانیم که به راستی و بی هیچ اغراقی اعراب در عصر ظهور دین مصطفی شقی ترین قوم روی زمین بودند از هر حیث و در که این مسئله تاریخی همین امروز هم کار ساده است، وقتی که اعراب پس از 14 قرن تازه این هستند که می بینیم و باز هم بهتر درک می کنیم که چرا طبق روایت در میان یاران و وزراء امام زمان در ظهورش حتی یک عرب هم حضور ندارد. این سخن ما مطلقاً از جنس ملیتگرایی و اصالت آریایی و ادابت قومی تاریخی نیست، زیرا ما عرب را بسیار دوست می داریم چرا که از قوم مهربانترین انسان تاریخ هستند و هم زبان ارحم الراحمین و مهد حکمت عربی. 316. آن قوم یا خاندانی که مهد ظهور رحمتی هستند، اگر با تمام وجود بر علیه نجات پرستی و خودپرستی خود قیام نکنند، از این رحمت محروم می شوند، زیرا رحمت خدا چیزی جز از خودگذشتگی او نسبت به بشر نیست. از خودگذشتگی تا سرحد فنای خود. و این است که ما هستیم و خدا نیست الا این که از خود بگذاریم تا او را بیابیم، زیرا او در ماست. گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو، شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو. و این فراق خود اوست از خودش و یا فراق خود ماست از خودمان و فراق ما از او یا فراق او از ما. می‌بینیم که من و تو و او همه یکیست و این همه کثرت و شقاوت و تضاد جز از جهل نیست و او انبیا و اولیا و عرفایش را مأمور ساخته تا این ظلمت را از میان بردارند و فراق را بسوزانند. 317. یکی از اتهامات ما این است که در ذکر نام خداوند و انبیا و اولیاش سلام و صلوات و تقدیس و تشریفات لازم به عمل نمی آوریم و قداست حق را خدشدار می سازیم و این عین کفر است. حرف ما این است که شماها طی هزاران سال جز این سلام و صلوات و تشریفات صرفاً کلامی و ریایی کاری نداشته اید جز بر فراق و شقاق و نفاق بین انسان و خدا نیفزوده اید. ولذا ما این همه تشریفات و آفتاب لگن هزار دست را حذف کردیم تا شاید فرجی شود و شده و خواهد شد. دین محمد صلی الله مکتبی است که در آن می توان خدای را در هر کجا و به هر سو و شکلی خواند و پرستید و ده‌ها آیات قرآن داله بر این امر است. برای خدا مهم نیست که به کدام سو او را بخوانید، بلکه او را خالصانه بخوانید و هر کجا و هر سو که باشید با شماست. و برای تقربش به هر چیزی که می توانید چنگ زنید. او از رگ گردن به شما نزدیک تر است. 318 و در این حال شعائری ویژه هم در کتاب خدا ذکر شده که اساساً برای تفکر و تعلیم و تحقیق بیشتر در دین است و نه پرستش این شعائر و آداب و سمت و سو. پرستش خدا منظور است و نه پرستش کلمات و الفاظ و اماکن و آداب. این است مسئله. متاسفانه اکثر مسلمین جای پرستش خدا، الفاظ و دعاها و نماز و اماکن مقدس و آداب را می پرستند و فون و فن عبادی را. در حالی که در قرآن کریم سیمای آشکار فطرت دین و دین فطری آشکار است که سراسر رحمت و سهولت و تسامح است و خداوند کسانی را که دین را سخت و شاقه می سازند منافق و دشمنان دین خوانده است. 319 باید دانست که تکنولوژیکی و پیچیده ساختن دین زمینه وارونه سازی و تبدیل حقایق و آیات الهی است و ملایان شرک مذاهب که دین را وسیله امرار معیشت و مفتخاری و ریاست و سلطه خود کرده اند باعث و بانی و حامی دین تکنولوژیکی هستند. تاریخ کلیسای رسمی مسیحی نشان می دهد که چگونه ملایان دست در دست سلاطین و خوانین جهت تخدیر و غارت مردمان برنامه ریزی می کردند و مؤمنان را قتل عام می نمودند و تا به امروز شاهدیم که یک سر پس پرده مافیایی اقتصادی و چند ملیتی در واتیکان قرار دارد و پاپ ها و اسقف ها به مثابه پدرخوانده پدرخوانده های مافیایی بودند. عین این مسئله در تاریخ شرک و نفاق اسلامی مشهودتر است، چرا که در دین اسلام مسئله حکومت اسلامی هم حضور داشته است و لذا حکومت های اسلامی در طول تاریخ اتحادیه این پدرخوانده های مافیایی بودند که ثروت و قدرت را بین خود تقسیم می کردند و همه غارتگران ثروت مردم را هم تحت عنوان حلال کردن و پاکسازی مالشان در این قدرت و غارت سهیم می نمودند و فقاهت مناسب این تبدیل را هم ابداع می کردند. و امروز شاهدیم که مافیای سعودی با مافیای مسیحی در واتیکان و مافیای یهودی در آمریکا و فلسطین چه رابطه تنگاتنگی دارند در قتل عام شیعیان جهان. 320 اگر فقاهت و شریعت جعلی و تبدیلی در مذاهب پدید نیامده بود، هرگز این نظام اقتصاد مافیایی حاکم بر جهان امکان بالیدن و رشد روزافزون نمی‌یافت، آن هم مفتخرانه و برای رضای خدا. 321 از حدود 100 سال پیش که مافیاهای آمریکایی و پدرخوانده‌های گنگستر و قاچاقچی آن به بهانه حلال سازی و پاک نمودن ثروت‌های افسانه‌ای خیش به پاپ واتیکان رجوع کردند و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین این دو قطب آغاز شد، اقتصاد جهانی وارد عرصه این نوین شد و غارت ملل در قالب شرکت‌های چند ملیتی توجیهی مقدس یافت و کشتار مردمان سیمایی الهی یافت و کار به جایی رسید که بوش رئیس جمهور وقت آمریکا خود را نماینده عیسی مسیح معرفی کرد تا دینش را جهانی سازد و دشمنانش را از روی زمین براندازد. که این مافیای مقدس اندکی بعد با پدرخوانده های اسلامی هم رابطه برقرار نمود که بن لادن و القاعده و داعش و طالبان و امثالهم مولود این ازدواج شیطانی بودند. و اینک شاهدیم که جهان در سیطره مثلث شیطانی مافیاهای مقدس اسلامی، مسیحی، یهودی جان می کند و این حاکمیت شیطان است که به پیروانش آموخت که چگونه اوامر و احکام و معارف دین خدا را تبدیل و توریه سازند و ربا را تجارت، زنا را عشق و ریا و دروغ را سیاست و مدیریت بنامند. 322. به قول مرحوم شریعتی در طول تاریخ شاه و شیخ با قیصر و پاپ در پس پرده متحد بودند تا بشریت را از فطرتش برگردانند و بر علیه خودش استخدام کنند. 323. آیه فطرت بیانگر خلافت است در عین مخالفت بین انسان و خدا. و این واضح‌ترین و کامل‌ترین تعریف عشق است، یعنی عشق الهی به انسان در عین کفر و انکار و دشمنی انسان با خدایش. و این وضع انسان واژگونه و کافر است که درباره راز و معنای وجودش در جهان جاهل است و اصل وجودش را به یاد نمی آورد، یعنی دچار نسیان است. چرا به یاد نمی آورید که نبودید و خدا شما را آفرید؟ قرآن. و به زبان ساده و کامل عارف کسی است که به یاد می آورد و درجات این یاد همان درجات عشق متقابل انسان به خدایش می باشد که وجود خود را به او بخشیده و خود فنا گردیده است. و پیامبران نخستین به یاد آوردگان هستند، یعنی کسانی که اول خود خدای را به یاد آورده و سپس تلاش کردند تا مردم را هم به یاد خدا آورند و خدای را به یاد مردم. و پیامبر اسلام کاملترین به یاد آورنده بود که یادش به دیدار انجامید و این دیدار فطرتش را به تمام و کمال الهی ساخت و به الهیت خلاق و زنده نمود. و او هم از فرط رحمتش این فطرت زنده و خلاق الهی خود را در کل مردمان جهان شهید ساخت. بدانید که رسول در خود شماست. قرآن. پس انسان آخر الزمان فطرتاً محمدی شده است، یعنی الهی شده است یا الهی محمدی. پس فقط کافی است که به خود رجوع نموده و در خود تأمل و نظر کند. آنچه در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید؟ قرآن. حال اگر این تأمل و نظر را با فکر و ذکر محمدی انجام دهد، حاصلش صد چندان است. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول اکرم صلی الله. 324. از کل بشریت آخر الزمان فطرتاً محمدی و امت محمد صلی الله است. پس هر که بر محمد و آل محمد وارد شود، بر فطرت الهی خود وارد شده است و این راز صلات است که صلات محمدی در آخر الزمان است که نماز یومیه فقط مرور نقشه اجرایی آن می باشد و کسی می تواند این نقشه را عملی سازد که امام داشته باشد. یعنی با یک انسان محمدی مربوط باشد و بر او وارد شود از طریق اطاعت بیچون و چرایش. او آینه ورود بر فطرت است. پس انبیای الهی سلسله مراتب نردبان تعالی ورود به فطرت الهی در خیش هستند و هر که بر محمد و آل او وارد شود بر همه انبیای الهی وارد شده و به تدریج یکایک آنها را در فطرتش می‌یابد و با نورشان محشور می‌شود و تعلیم می‌یابد از آدم تا خاتم. و چون به مقام خاتم رسید کامل شده و وجود قائم آل محمد را درک می کند که حجت کاملی این ظهور فطرت الله و کلمت الله است و مظهر جامع اسماء الله و صفات الهی و میزان وجود و ارزیابی مدار جهان. هرچه که در جهان است در وجود امام مبین ارزیابی می شود. قرآن. که این معنا و هویت و راز و حق وجود امام در جهان است. پس بدون وجودش در جهان هیچ چیزی امکان وجود ندارد، به خصوص انسان. زیرا سایر موجودات عالم از برای و به قصد خلق انسان آفریده شدند، پس همه چیز انسانی است و امامی. و اینکه یک بار دیگر بهتر در میابیم که چرا فطرت انسان عین طبیعت کامل و تبع تام است و طبیعت زمین و آسمان ها هم در پرتو وجود انسان کامل است که الهیت خود را آشکار می کنند. و در آن روز هر چه در زمین و آسمان دگرگون شده و برای پروردگارشان بروز می کنند. قرآن. ولذا هر انسانی به درجه احیای فطرت الهیش شاهد حقیقت الهی جهان است. پس چرا ملکوت زمین و آسمان ها را نمی نگرید؟ قرآن. این همان مکاشفات و مشاهدات غیبی و عرفانی اهل معرفت نفس و فطرت است. 325 و قرآن نیز کتاب فطرت است. ولذا خود می‌فرماید که فقط پاک شدگان به آن راه می‌یابند، یعنی امیون، پاک شدگان از علوم و ایمان آریه‌ای تاریخی، همانطور که می‌فرماید که این کتاب حکمت عربی است، یعنی حکمت بکر و خام و فطری. برای همین است که قرآن کل عامه مردم را دعوت به تفکر و تدبیر در آیاتش می‌فرماید و نه علما و اهل کتاب را. و درست به همین دلیل قرآن در همان صدر اسلام هم اکثرا امیون و بردهای بی سواد و به اصطلاح بی فرهنگ و بی خاندان و بی نژاد را در اندک مدتی حکیمان و عارفانی بزرگ ساخت و اکثراً با سوادان و صاحبان فرهنگ و هنر و دانش و عشیره با قرآن و اسلام به بنبست رسیدند و بسیاری منافق گشتند با آنکه از اصحاب رسول خدا بودند. آنان که این راز امیت را در نمی‌یابند نهایتاً به این نتیجه می‌رسند که قرآن و اسلام کتاب و دین اعراب بدوی و وحشی است و به کار انسان مدرن و متمدن نمی‌آید. استغفرالله. 326 حقیقت دیگری که در معنای امیت و فطرت نهفته فردانیت وجود انسان است که گاه به حس تنهایی هم تعبیر می شود. یعنی انسان امی، انسانی تنهاست و فرد است، یعنی دارای هویت فردی است و خود را به عنوان یک موجود واحد و مستقل در جهان در می‌یابد که این حس فردی در وجود همان نقطه احدیت فطرت الله است که انسان را در این سمت راه می‌نماید. همانطور که کمال معنوی یک عارف هم مقام تفرید و تجرید و توحید است که به وحدت با یگانگی جهان هستی می‌رسد. یگانه به یگانگی می پیوندد. فردیتی تنها که جهانی می شود و نفس واحده بشریت. 327 و فردیت حاصل نژاد زدائی از نفس است که منجر به دهر زدائی و تاریخ زدائی و تنهایی و تجرید و تفرید نفس می شود و آن که در نژادش فناست، تفرید و تجرید نفس ندارد و لذا از فطرت الهی خود بیگانه است. و این راز وجودی بردگانی است که به اوج حکمت و معرفت و فطرت رسیدند، از لقمان و سقراط تا سلمان و عمار و بلال و مقداد و میسم و رابعه و امثالهم. اصلا اساس ریاضت عرفانی همان گسستن از نژاد و نژاد زدائی از قلب است. راز یتیمی بسیاری از انبیای الهی نیز از همین روست. از ابراهیم خلیل علیه السلام و موسی علیه السلام تا حضرت مریم علیه السلام و محمد مصطفی صلی الله. و فرار بودا از خاندان سلطنتی و گریزش از خاندان خود برای همیشه. اصلا سنت دایی گرفتن برای نوزادان در حین داشتن مادر سنتی بر جای مانده از پیامبران و حکیمان الهی از شرق تا غرب عالم است. این راز حفظ و احیای امیت و فطرت و فردیت نفس است که قلمرو به فطرت الله در بشر می باشد. مسئله نژاد پرستی و نژاد زدائی که از ارکان مجموعه آثار و معارف ماست از همین سنت است و در خدمت احیای فطرت الله در نفس بشر. 328 نژاد پرستی تا سرحد جنون و جنایت که حاصل غایت از خود بیگانگی بشر است، امروز بیش از هر عصری در جهان غوغا می کند و مهد همه جنایات بشر مدرن است. می دانیم که از ارکان ایدئولوژی شیطانی پدرخوانده های مافیای جهانی همین نژاد پرستی بوده است و حفظ و ارتقای قدرت خانواده و خاندان و ایل و تبار. عشق به نژاد خود مترادف است با نابود سازی سایر مردمان جهان. فیلم پدرخوانده که بر اساس یک داستان واقعی پدید آمده اشاره به همین امر دارد، هرچند که در آخر فیلم سعی می شود که این همه جنایات نژاد پرستانه مافیا به طرزی رندانه و شیطانی تلطیف و توجیه و تقدیس گردد، همچون همه آثار سینمای موسوم به سینمای حقیقت. انسانی که برای حفظ سلطه مطلقش بر نژاد خود حتی اعضای نژادش را هم یکایک به قتل می رساند. امروزه نیز کل رهبری مافیای اقتصاد و سیاست جهانی در پس پرده در دست چند خانواده خاص قرار دارد و نژاد خاص. بوش، بن لادن، آل سعود، راکفلر، خاندان سلطنتی انگلیس، هلند و امثال هم. دموکراسی و شرکت‌های چند ملیتی پوشش جهانی برای پنهان ماندن نام اکثر این خاندان‌های مافیایی در جهان است. اینها پدرخوانده‌های مافیایی کل جامعه بشری محسوب می‌شوند. گادفادر یعنی خدا پدر. و بیهوده نیست که قرآن کریم اینقدر اصرار نموده که خداوند پدر هیچ کس نیست و بلکه پیامبر خاتمش را هم مشمول این امر ساخته است و در قرآن آمده که محمد پدر هیچ یک از پسران شما نیست. این امر تیغی است که خون نژاد پرستی اسلامی عربی را ریخته است و قداست و اشرافیت سادات را نفی نموده است. و معلوم نیست که سادات پرستی در جهان اسلام با این آیه چگونه خود را توجیه و تطهیر کرده است. 329 این آیه مذکور تیغی است که نژاد پرستی در لباس اسلام را همواره حجامت می کند. این آیه دهر زدائی از نفوس مؤمنان است که مشغول قرائت قرآن وجود خیشند. هیچ امری همچون پرستش والدین و فرزندان خصم فطرت الله در بشر نیست، بلذا خداوند همسر و فرزند را دشمن ایمان معرفی کرده است، یعنی خصم ایمان به خدا در دل خیش. زیرا در دل آدمی تا اثری از همسر و فرزند و والدین و نژاد است خدایی یافت نمی شود. دل یا خانه نژاد است و یا نژاد. فطرت الله در بشر حاصل جستجوی سرمنشه غیر نژادی وجود خیش است و در این جستجوست که انسان تدریجاً به یاد می آورد در دل که به دست خدا آفریده شده و می شود. زیرا این جستجو به عدم می رسد که آستانه غیب الغیوب حق است، یعنی فطرت الله. 330 کسی که می‌خواهد در خانه و خانواده و نژادش خدایی کند، یعنی گادفادر باشد، خصم خدا و ایمان افراد خاندان خیش است. از این منظر بهتر می‌توان رابطه پیچیده و متحدانه بین این گادفادرهای مافیایی اقتصادی و پدران روحانی در کلیسای مسیحی و همچنین روحانیت اسلامی را درک نمود، زیرا هر دو می‌خواهند خدا باشند، آن هم برای دیگران و نه برای خود. و آدمی تا خدای خود را در خود نیابد، از انواع نژاد پرستی‌ها و جنایت و جنون پدر خدایی رهایی ندارد. 331 تبدیل هویت معنوی و روحانی به یک گادفادر شیطانی ترین تبدیل است که در روابط معنوی مردان خدا با مردمان رخ نموده است. این تبدیل شیطانی هم در جامعه روحانیت اسلامی و هم فرقه های درویشی همواره در جریان بوده است تا از یک عالم روحانی یا پیر طریقت یک گادفادر بسازند، یعنی یک مافیای نجات پرستانه در لباس شریعت و طریقت. پیدایش نهضت شیطانی فراماسون از بطن تمدن مسیحی اروپا برجسته ترین نماد این تبدیل است که بالاخره در قرن بیستم آشکارا به مافیای اقتصادی سیاسی حاکم بر نظام سرمایه‌داری غرب ملحق شد و اتحادیه جهانی کمیسیون سه‌جانبه را پدید آورد که اتحادیه جهانی امپریالیزم، کمونیسم، صهیونیسم، واتیکان، آل سعود است که یکی از محصولاتش تولید انقلابات اسلامی تصنعی در جهان اسلام بوده است، جهت براندازی اصل اسلام. 332 نمونه دیگر این تبدیل و استحاله انجمن اخوت در ایران بود که اتحادیه دراویش و سرمایه‌داران بود که عاقبت تبدیل به شعبه‌ای از فراماسونی ایرانی شد. همچون اتحادیه واتیکان و مافیای آمریکا جهت حلال سازی ثروت‌های ناشی از تبهکاری و قاچاق که همان پولشویی به زبان امروز است که مشابهش در نزد برخی فقهای اسلامی هم وجود دارد که تبهکاران برای حلال سازی درآمد خود مبادرت به پرداخت وجوهات شرعی به مراجع می کنند که یک نمونه اخیرش جریان شرکت‌های هرمی بود که با فتوای برخی مراجع شروع به کار کرد. این مبادله و معامله شیطانی بین شریعت و جنایت هنگامی به اوج می رسد و آشکارتر می شود که ندای فطرت الهی بشر از یک انسان الهی به گوش مردمان برسد. مثل وحدت امویان با بسیاری از اصحاب متشرع و زاهد آن عصر مثل ابو موسی اشعری و شریح قاضی و طلحه و زبیر و نهایتاً زهاد نهروان که عاقبت به شهادت علی علیه السلام انجامید. در سطحی دیگر عین این اتحاد شیطانی بین شریعت و جنایت را در رابطه با دکتر شریعتی در سالهای قبل از انقلاب شاهد بودیم که چگونه دربار و ساواک با رشوه دادن به برخی از مراجع از بابت درآمد اوقاف آنها را متقاعد کردند تا بر علیه شریعتی فتوای تکبیر و ارتداد بدهند که منجر به سکته شریعتی شد، زیرا باورش نمی شد که تلایدار این تکفیر کسی چون مطهری باشد که یک دوست ایمانی خانوادگی بود و برای شریعتی نقش یک پدر معنوی را داشت. هرچند که مطهری از آن دسیسه منسخ بود ولی بازیچه شد و اگر هوشیاری رهبر انقلاب نمی بود کمر وحدت انقلابی مردم قبل از پیروزی انقلاب می شکرد. 333 این عبرت‌های بس ناگوار و مهلک در تاریخ معاصر ایران و جهان به خصوص در قلمرو به مذهب و ایمان بشری به اهل معرفت بار دیگر هشدار می‌دهد که زنهار از دین و شریعتی که فاقد نور فطرت و امامت باشد که چون این شریعت و مذهبی هولناک‌ترین بازیچه شیطان است و تقدیس کننده هر جنایتی و اینکه فرقی ندارد که آدمی یک گانگستر مافیایی قاچاق باشد یا یک روحانی عابد و زاهد اگر فاقد نور معرفت فطری باشد. آنچه که این دو را در مواقع ظهور فطرت به ناگاه به هم رسانیده و بر علیه سرچشمه این ظهور متحد می سازد نجات پرستی و ده پرستی است در لباس دین یا دنیا، زیرا فطرت همواره بدی و نو است، همانطور که دین قائم آل محمد در ظهورش که از جانب علمای رسمی اسلام متهم به بدعت می شود و انکار و تکفیر می گردد. فطرت و دین فطرتی همواره خلاق است و این است معنای خلق جدید. البته این جدید بودن هیچ ربطی به تجدد ندارد که به معنای جدید نمایی است. آنچه که فرق علی علیه السلام را در نماز شکافت، تیغ نماز شیطان از زیر عبای نماز ابن ملجم بود. نماز شیطان بود که بر نماز انسان تیغ کشید، تیغ دهر پرستی بود که بر فرق فطرت اساء فرود آمد، صلات شیطانی بود که بر صلات عربی تیغ کشید، تیغ نژاد پرستی بود که بر نژاد پرستی فرود آمد. علی علیه السلام نور فطرت الله بود و همه علیین. خدای بی خودی بر خدای خودی تیغ می کشد. شیطان بی خود است چون از ذاتش رجم و لعن شده است. 334 آنچه که فطرت را زنده و زندگی را نو و خلاق می سازد، شریعت و عبادات با محتوای عرفانی از وجه معرفت نفس است و نه عرفان نظری که تماماً فلسفه جات است. 335 عقایق اشیاء جمله انسانی است، زیرا جهان هستی را به تسخیر انسان آورده است و جهان کارگاه خلق انسان است، ولی حقیقت انسان الهی است، زیرا انسان را نیافریده مگر اینکه او را بپرستد. سوره زاریات. پس علم اشیاء اگر به خدمت انسان در نیاید و انسان را در جهت الهیت ذات رهنمون نشود، علم حق نیست و علم بقی و شیطانی و ظلمانی و ضد انسانی است. و علوم حاکم به جهان مدرن جمله این گونه اند، زیرا نه تنها در خدمت انسان نیستند، بلکه انسان را خادم و بنده خود می سازند و از خود بی خود می کنند و بر علیه خدایش به جدال و انکار می کشانند. همینقدر از آیات و معارف قرآنی در تشخیص راستی و ناراستی علوم کافی است. علومی که فطری هستند و موجب تغییر و تبدیل در خلقت نمی شوند و علومی که هم انسان و هم جهان را تبدیل و تباه می کنند و لذا ضد فطرت هستند. حقیقت علم اشیاء همان است که محمد مصطفی در معراجش یافت و به علی مرتضی تعلیم فرمود و علی علیه السلام هم به شیعیان خالص خود تعلیم کرده و می کند در اجابت به دعایان حضرت که پروردگارا حقیقت موجودات را همان گونه که هستند به من بنما. پس هر که طالب عالم حقیقت اشیاء باشد آن را خواهد یافت. مرا بخواهید تا شما را اجابت کنم. قرآن. جهان برای انسان است و انسان برای خدا. جهان انسانی است و انسان هم الهی است.